سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد باقر قالیباف شهردار تهران باقی ماند. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهری در 50 کیلومتری دمشق را در دست گرفتند. و مقام‌های افغانستان از کشته شدن 8 غیر نظامی در حمله هوایی ناتو خبر می‌دهند. روز یک شنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف شهردار تهران را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در جلسه انتخاب شهردار در شورای شهر تهران پس از دو دور رأی گیری، آقای قالیباف توانست با اختلاف یک رأی بر رقیبش محسن هاشمی رفسنجانی پیشی بگیرد. پیشتر گزارش شده بود که در اولین دور رأی گیری با یک رأی ممتنع آرای هر دو نفر مساوی بود است. محمد باقر قالیباف از سال 1384 خورشیدی شهردار تهران است. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهر مسیحی نشین معلولا در شمال دمشق را در دست گرفتند. خبرگزاری‌ها به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش دادند که روز یکشنبه نیروهای ارتش سوریه از شهر معلولا عقب نشستند و مخالفان کنترل این شهر تاریخی را در دست گرفتند. با این همه گفته شده هنوز برخی از نیروهای وفادار به بشار اسد داخل شهر مخفی شدند. هفته گذشته گزارش شده بود که پیشروی مخالفان به شهر معلولا از طرف نیروهای جبهه النصره که با القاعده مرتبط هستند انجام می شود. شهر معلولا در 56 کیلومتری شمال شرقی دمشق واقع شده و به داشتن بناهای مذهبی مسیحی مشهور است. به گفته مقام‌های محلی در افغانستان، به دنبال حمله هوایی یک پهپاد ناتو 8 نفر غیر نظامی در ولایت شرقی کندور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالحبیب سید خیل رئیس پلیس ولایت کندر گفته است در این حمله که شنبه شب انجام شد 3 زن، 4 کودک و 1 راننده کشته شدند. این مقام پلیس همچنین از کشته شدن 8 نفر از شبه نظامیان وابسته به القاعده و طالبان در این حمله خبر داده است. این در حالی است که یکی از سخنگویان ناتو کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را رد کرده و گفته هواپیمای بدون سرنشین ناتو 10 شبه نظامی وابسته به طالبان را کشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین سفر خارجی خود در این سمت راهی عراق شد. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و حسن دانایی فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از محمد جواد ظریف در فرودگاه بغداد استقبال کردند. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق درست یک هفته پس از حمله به اردوگاه اشرف و کشته شدن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این اردوگاه صورت می‌گیرد. مقام‌های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از این حادثه و کشته شدن اعضای مجاهدین خلق ایران استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبریک سال نو یهودیان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن اذهان از مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو روز شنبه در بیانیه‌ای گفت رژیم جمهوری اسلامی نه با تبریک گفتن‌هایش بلکه تنها با اعمالش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تبریک سال نو یهودی در صفحه توییتر خود را تایید کرده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. در خصوص این برنامه و سایر برنامه های هفتگی میتونید با info@radiofarda.com نظرتون رو در میون بگذارید.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، نگاه فعالان و سازمان‌های حقوق بشری به دولت جدید دوخته شده که رئیس جمهور جدید ایران چه موضعی درباره مسائل حقوق بشر خواهد گرفت. در هفته‌های گذشته احمد شهید که از سال 2011 میلادی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در ایران انتخاب شده است، نامه‌هایی به دفتر حسن روحانی ارسال کرده و از رئیس جمهور جدید درخواست کرده با سفرش به ایران و تهیه گزارش موافقت کند. هرچند عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد احمد شهید را گزارشگری منصف نمی‌دانند و او بیشتر در نقش یک اپوزیسیون ظاهر می‌شود. آقای عراقچی همچنین گفت اقدامات احمد شهید برای ما اصلا قابل فهم و پذیرش نیست که ایشان خارج از چهارچوب وظایف با افرادی ملاقات کنند، در جاهایی مصاحبه کنند و در مجامعی حاضر شوند که مربوط به مسئولیت ایشان نیست. سخنگوی وقت وزارت امور خارجه اعلام کرد اجازه سفر احمد شهید را به ایران نمی‌دهند. رئیس قوه قضاییه ایران هم در تاریخ ششم شهریور ماه با اشاره به نامه اخیر احمد شهید به حسن روحانی گفت البته همه ما از انتخاب حسن روحانی خوشحالیم، ولی خوشحالی گزارشگر ویژه حقوق بشر وجهی ندارد، چرا که به تعبیر او ارزش‌های دینی و بنیان‌های قانون اساسی و قوانین حقوقی و قضایی نظام اسلامی ایران با آمدن و رفتن رئیس جمهور تغییر نمی‌کند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم پنجم شهریور ماه از اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از رسانه‌ای به رسانه دیگر می‌رود به شدت انتقاد کرد و او را هنرپیشه‌ای تبلیغاتی خواند که علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من وحید پوراستاد به بررسی نگاه دولت حسن روحانی به مسائل حقوق بشر می‌پردازیم. در این برنامه با سه کارشناس و فعال حقوق بشر این موضوع را بررسی می‌کنیم: تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، الهی شریف‌پور، مدیر اجرایی همیاران برای حقوق بشر در نیویورک، و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. من در ابتدا با آقای تغییر رحمانی شروع میکنم و این سوال رو میپرسم که آقای روحانی که در طول این مدت از گفتگو و مذاکره با دنیای غرب بر سر مسائل اختلافی سخن گفتن، اما سخنگوی وزارت خارجه ایشون اعلام کرد که ما با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران اجازه ورود نمیدیم و به نوعی باب گفتگو رو فعلا بستن، شما نظرتون چیه در این باره؟
ببینید، به نظرم خب این کار سنجیده‌ای صورت نگرفته، ولی اگه من بخوام خودم جای بذارم جای این سیستمی که الان در حال حاضر هست، آقای روحانی خلاصه یه بوروکراتیست با لابی در درون حاکمیت تلاش میکنه که حتی زندانیان و رهبران جنبش سبز آزاد، از یک طرف دیگر اجازه ورود احمد شهید با هماهنگی با رئیس قوه قضاییه باید صورت بگیره. موازی رئیس قوه قضاییه الان بسیار تند و گاهی خیلی افراطی و در این حال با مقلته در مورد حقوق بشر و با شاهد مثال هایی که بحثش میداریم مدام به حقوق بشر حمله میدیم. این خاطر این موضع در درون حاکمیت اگه باشه قابل نقد، ولی یک مشکلی که در حکومت جمهوری اسلامی در میان اصلاح طلبان وجود داره، اینا دنبال امنیت دولت هستند در مقابل کسای راستا که دولت امنیتی میخوان وجود داره. امنیت دولت کمتر به مسائل مدنی توجه میکنه، ولی باید توجه کنن همینم پاشنه آسیبشون خواهد، چون برای حتی معامله با جناح راست افراطی به حمایت مردم نیاز دارن و حمایت حقوق مردم به اصطلاح به نفعشون خواهد بود و مسائل حقوق بشری مثل مردم. در وسیله دوم به نظر من اگه آقایان راست میگن و تینو با حقوقدانای مثل آقای لاهیجی یا فعالان حقوق بشر دیگه توضیح بدن مثل خانم ایکس در رحله دیگه، اگه اینا میگن این گزارش سیاسی است، خود اجازه بدن آقای احمد شهید بیاد حرفای اینا رو گوش بکنه، خود به خود به تعادل میرسه، یعنی صرفا با یه اتهام که مسئله حل نمیشه. این روش به اصطلاح جواب ناداده است، ولی من یه مقدارم خودم جای اونا میذارم. به نظر من آقای روحانی دنبال لابی هایی هست و الانم بحث هایی هست که بدون افراد آزاد کنه، ولی این به نظر من با رفتار تعامل با جهان و جامعه جهانی هماهنگ نیست.
آقای لایج، صحبت های آقای رحمانی رو شنیدید؟ من میخوام ببینم که به هر حال آقای روحانی در صحبت های خودش در کنفرانس های خبری بحث از گفتگو که میکنه سعی میکنه حداقل در زبان و ادبیات این مسئله رو رعایت بکنه که ما اهل گفتگو هستیم، اما در این مورد حتی با این زبان هم صحبت نشد و خیلی رسما و علنا اعلام شد که اجازه ورود به آقای احمد شهید رو نمیدیم چون آدم منصفی نیست. شما نگاهتون به این قضیه چیه؟
نخواستم باید یادآوری کنم که جمهوری اسلامی با آقای احمد شهید مذاکره میکنه، منتها در ژنو، یعنی رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بارها با آقای احمد شهید به درخواست آقای احمد شهید گفتگو کرده. بنابراین این یک دروغ بزرگه که بگن ما با احمد شهید گفتگو نمی‌کنیم. ولی نمی‌خواهند پای احمد شهید به ایران برسد. به لحاظ اینکه در گذشته گزارشگرهایی که دیگه‌ای که رفتن دیدند که رسیدن پای گزارشگر به ایران یعنی بیرون آمدن بسیاری از خبرهایی که ما به جامعه بین‌المللی می‌دیم و هیئت جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج همیشه تکذیب می‌کنن و با رفتن گزارشگر ویژه خب مسلم میشه که این اخبار و این گزارش‌ها واقعیت داره با بازدید از زندان‌ها با گفتگو با زندانی‌ها و دیگر مسائل. دوم اینکه این با جمهوری اسلامی نیست که بگوید که آقای احمد شهید از حوزه بی‌طرفی خارج شده و به خاطر اینکه تشخیص سندیت یا بی‌اعتباری گزارشگر ویژه با همون مرجعی است که گزارشگر ویژه رو تعیین کرده یعنی با شورای حقوق بشر. ولی بعقیده من مسئله عمیق‌تر از این هاست. مسئله این هستش که در موازنه قوا بین دولت حالا چه با ریاست آقای روحانی باشه چه با دیگران و اینو به تجربه دوران آقای خاتمی میگن برای اینکه در دوران آقای خاتمی بود که پای گزارشگران ویژه به ایران باز شد و گفته من بر اساس تمام گزارش‌هایی است که بعداً علاوه بر گزارش‌های کتبی خصوصی به من دادن و از جمله دوستم آقای لیژوانه رئیس گروه کاری مربوط به بازداشت‌های خودسرانه. واقعیت این هستش که در این موازنه قوا که بین قوه قضاییه و دولت از یک طرف و بعد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، شما این خبر همین چند روز اخیر ملاحظه بکنید، رونقی ملکی که الان واقعا در شرایط بسیار خطرناکی زندگی میکنه بالاخره ناگزیر میشن اون رو به بیمارستان میفرستن، ولی چند ساعت بعد یه عده پاسدار میدن اون از بیمارستان در میارن و برمیگردونن به زندان. یعنی میخوام بگم که روابط و موازنه قوا در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده‌تر از این است که آدم بتونه به همین صورت از دور قضاوت بکنه که آیا آقای روحانی یا رئیس دولت دیگری که بخواهد تغییراتی بدهد قادر به انجام این تغییرات خواهد بود یا نه. متأسفانه تجربه دوران آقای خاتمی در خاطر من هست و من رو نسبت به تحقق برنامه‌هایی که آقای روحانی به طور کلی در ارتباط با وضعیت آزادی‌ها، وضعیت به قول خودشون حقوق شهروندی و دیگر مسائل در دوره ریاست جمهوری داده بسیار زیاد خوشبین نمی‌کنه.
آقای لاهیجی در صحبتاتون به مسئله گزارشگران قبلی اشاره شد، در حالی که هم آقای گالیندوپول و هم آقای کوپیتورن در گزارش‌هایی که به ایران می‌اومدن و گزارش می‌دادن وقتی که می‌تونستن وارد ایران بشن خب هم نشانه‌ای از تعامل جمهوری اسلامی با گزارشگران بود و هم گزارش‌های به نسبت معتدل‌تری بود. فکر نمی‌کنید اگر آقای احمد شهید به ایران برن گزارش‌های متعادل‌تری رو صادر کنن برخلاف صحبت شما که گفتید که ممکنه اگر به ایران بره جمهوری اسلامی نمی‌خواد به اون چیزایی که می‌خواد دسترسی پیدا بکنه؟
ببینید مسئله گزارش تند و ملایم نیست، مسئله گزارش مبتنی بر واقعیت هاست، یعنی بر دلایل، بر مستندات. آقای احمد شهید تعداد اعدام‌ها رو از خودش استخراج نمی‌کنه، تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه هرچند که جمهوری اسلامی آمار نمیده ولی از لابلای خبرهایی که در روزنامه‌های ایران در میاد استخراج میشه توسط سازمان‌های حقوق بشر با آقای احمد شهید داده میشه و آقای احمد شهید رو در گزارشش میاره. مسئله بدرفتاری شکنجه با زندانی‌ها با بازداشت شدگان به ویژه پس از وقایع انتخابات 4 سال پیش رو آقای احمد شهید مستند کرده به شهادت کسانی که در خارج از کشور بوده و از این نوع مسائل. من میگویم که جمهوری اسلامی با ندادن ویزا با آقای احمد شهید همیشه این دستاویز رو برای خودش حفظ کرده که بگه نه آقا اینها ارقامی است که مبتنی بر هیچ سند مدرک و واقعیتی نیست. ولی وقتی آقای احمد شهید به ایران برود، به داخل زندان‌های ایران بره و اونجا زندانی‌ها شهادت مستقیم به آقای احمد شهید بدن یا خانواده‌هاشون و دیگران و همه مسائل نقض حقوق بشر، دیگه این حربه رو از دست جمهوری اسلامی خواهد گرفت.
خانم شریف‌پور، شما فکر میکنید که چه تفاوتی است بین گزارش ها و عملکرد و حتی رفتار آقای احمد شهید با گزارشگران سابقی که وارد ایران میشدن، آقای گالیندوپول و آقای کوپیتور؟ آیا بین این افراد تفاوت هایی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی در اون دوره ها به این دو گزارشگر اجازه ورود به ایران داد اما در مقابل آقای احمد شهید حتی دولت آقای روحانی رسما و علنا اعلام میکنن که حق سفر ندارن؟
ببینید، من اگر اجازه داشته باشم به چند مسئله که در صحبت‌های آقای رحمانی و استاد بزرگوار آقای دکتر لاهیجی اشاره شد، اگر اجازه داشته باشم، دولت آقای روحانی هنوز بعد از سفرشون به نیویورک و بعد از حضور هیئت نمایندگی ایران در شورای حقوق بشر وقت داره که عکس العملی نشون بده به سفر آقای احمد شهید به ایران. ما در طول 34 سالی که از عمر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی میگذره، آقای احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه بررسی حقوق بشر در ایران هست. همونطور که آقای دکتر لاهیجی هم فرمودن، گزارشگران ویژه موضوعی هم از ایران به ایران سفر کردند. گزارش آقای کاپیتون، آقای گالیندوپول بعد از سفر از ایران، من با شما کاملا هم عقیده نیستم که موضع معتدل تری گرفتن. باید دید هدف از سفر یک گزارشگر و تعیین یک گزارشگر ویژه برای سفر به یک کشوری در درجه اول چی هست. مسئله ارزشی یا وجود یک گزارشگر ویژه این هستش که بره و یک گفتمانی با مقامات جمهوری اسلامی ایران باز بکنه و کمکی بکنه که این معضلات و این مشکلاتی که در این گزارش ها بهش اشاره شده، ما از این بالاتر نداریم که در 3 سال گذشته دبیر کل سازمان ملل متحد هم گزارش ویژه‌ای راجع به وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی هر سال ارائه میکنه. مسئله این نیست که اجازه بدین آقای احمد شهید بره ایران، از یک زندان یا 2 زندان بازدید کنه و یک گزارشی بنویسه. ما هیچ کدوم یادمون نرفته آقای گالیندوپول به زندان اوین رفت، دیوارهای اوین را رنگ کردند و حتی کسی که با آقای کاپیتون صحبت کرده بود بعدها در زندان اوین اعدام شد. دوای در ایران سفر آقای احمد شهید به ایران نیست. از اونجایی که شما صحبتتون رو فرمودید که بعد موزه آقای روحانی هنوز موزه‌گیری نکرده، ولی آقای احمدی نژاد روز اولی که پاش رو گذاشت به نیویورک گفت مسئله حقوق بشر نخنما شده و در طول 8 سالی که تمام قدرت رو در ایران به دست داشت هیچ اهمیتی به مسئله حقوق بشر نمیداد. گزارشات آقای احمد شهید همگی صحیح و کامل هستند. اگر ذره‌ای، اگر مسئله‌ای در این گزارشات بود که خلاف واقع بود، مقامات جمهوری اسلامی میتونستن به راحتی آقای احمد شهید، کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر رو در مجامع بین‌المللی اعلام بکنن که این گفته‌های دقیقی نیست و کذب محض هستش. ولی عملکرد آقای احمد شهید متاسفانه به دلیل اینکه نتونسته به کشور ایران بره، به نظر من، به نظر کسی که دوشادوش بقیه در انتخاب یک گزارشگر ویژه سعی خودش رو کرده و به همیشه گفته که اهمیت خاصی داره که ایران یک گزارشگر ویژه داشته باشه، عملکرد آقای احمد شهید عملکرد نبوده که برای کسی که برای پیشبرد و ارتقای حقوق بشر سعی کنه که یک گفتمان با مقامات جمهوری اسلامی ایجاد کنه. هم آقای دکتر لاهیجی هم آقای رحمانی میدونن که مقامات کمیساریای عالی مستقیما با آقای لاریجانی، مستقیما با ستاد حقوق بشر در تماس هستند. دولت جمهوری اسلامی قوه قضایی از خانم نوی پیلای دعوت کرده کمیسر عالی حقوق بشر که به ایران بره. همه این ارتباطات هست در ژنو، ولی متاسفانه این نظر شخصی من هستش که وقتی که من یک مثالی برای شما میزنم، اگر وقت باشه، که زمانی که من در سال 96 همزمانی که آقای کاپیتون در ایران بودن، در زمان سیاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، آقای عابد حسین و بقیه گزارشگرها هم بودن، من به عنوان نماینده سازمان نظارت بر حقوق بشر هم به ایران دعوت شده بودم برای بررسی وضعیت حقوق بشر قبل از انتخابات مجلس پنجم. من در یک روزی از آقای عابد حسین، گزارشگر ویژه آزادی بیان، خواستم که اگر امکان داشته باشه از تحصیلات سازمان ملل استفاده کنم، دفتر سازمان ملل در تهران، و همراه ایشون، نه در ملاقات ایشون بلکه همراه وسیله نقلیه ایشون به قم برم، چون من هم مایل بودم که با مرحوم آیت الله منتظری که در حبس بودن در آن زمان ملاقات جداگانه ای داشته باشم. آقای عابد حسین به من گفتند در آن زمان که الهه، اگر تو با ماشین من بیای، بعدن حمل بر این خواهد شد که من تحت نفوذ نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر هستم و باید استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. آقای احمد شهید موزگیری هایی که میکنن، حضور هایی که در جلسات و بعضی از پنل ها حضور به هم میرسونن، من در گزارش ایشون هیچ نقطه ضعفی رو نمیبینم، در عملکرد ایشون هستش. و به عنوان مثال، دنیای تغییر یافته، دنیای دیجیتالی شده، دنیای تلویزیون و ماهواره شده. وقتی که یک اپوزیسیون، یک کسی که معتقد هست به براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق مسالمت‌آمیز و هیچ انتقادی هم من در اون نمیبینم وقتی که انمان میکنه که روز گذشته با آقای احمد شهید ملاقات کرده علنا و عکس‌هاش هم هست و بعد میگه که گزارش من، سازمان من کاملا در گزارش آقای احمد شهید انتقاد پیدا کرده، این بهانه رو توجه داشته باشید، این بهانه رو میده دست مقامات جمهوری اسلامی که بگن آقای احمد شهید سیاسی عمل میکنه. که اگر آقای احمد شهید محافظه‌کاری بیشتری ملاقاتاشون رو، محل ملاقاتاشون رو، نوع ملاقاتاشون رو انتخاب بکنن، بهانه ها رو از دست مقامات جمهوری اسلامی میگیرن.
آقای رحمانی، شما صحبت‌های خانم شریف‌پور رو شنیدید، شما فکر میکنید که آیا این انتقاداتی که در بخشی از عملکرد آقای احمد شهید خانم شریف‌پور گرفتن، آیا بخشش به عملکرد خود دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی بر نمیگرده؟
بله، دولت جمهوری اسلامی هم باید بپذیره و این آقای احمد شهید بره اونجا و ببینه. ولی یه تجربه این واسه من بگم، به عنوان کسی که آقای کوپیفرن تو زندان اومد، تو زندان و موقع من زندان بودم، ولی اینجا فولکرن و همچنین این آقای لویژوانه هم زندان بودم. خب ببینید، نسبت حقوق بشر با جامعه ما و زندان این است که حقوق بشر باعث شد مثلا ما رو خفه نکنه، ولی مثلا این توجه به حقوق بشر باعث شد مثلا اون بخش افراطی حکومت ما رو بیشتر تحت فشار قرار بده. ولی خوبیش این بود که مسئولیت‌های جانی برای بعضی از زندانی‌ها ایجاد شد، یعنی تضمین‌هایی که دیگه بیشتر داغان نکنن، بیشتر زخمی نکنن، و یه فشار ما میگم مؤثر، یعنی رفتار فعالان حقوق بشری به خصوص ایرانی‌ها یک حرکت مؤثر بود. ولی در درون جمهوری اسلامی یک بازی معمولا وقتی اصلاح طلبا میان این فضا بازتر میشه، که به نظر من چون رو که الان تو قوه قضاییه هنوز دست بالا رو دارن، همچنان میخوان این فضای 8 سال پیش رو تهیه کنن و اونا الان دارن با این زبان حرف میزنن. شما منطق آقای لاریجانی الان گمان نکنم منطق آقای روحانی باشه، باید به مرور زمان آقای روحانی هم باید تجربه کنه، هم به این سمت بره که این فضا رو باز، و این یه مقدار به نظر من زمان میخواد. و اون موقع اگه این زمان به وجود بیاد، جمهوری اسلامی هم میتواند در مقابل ادعاهایی که غلط میزنه طرف آقای احمد شهید میزنه ادعا بیاره، خلاصه اون قضاوت نهایی صورت میگیره دیگه. ولی این منظرم باید نگاه بکنید که یک مقدار درک خارجیات میزان اختیارات این قوا در ایران مشخص نیست. مثلا رئیس جمهور در ایران یه جاهایی اصلا اختیار نداره و چندان نمیتواند بازیگر باشه. الان مثلا من گفتم اولا توضیح دادم که ایشان هم در صدد آزادی زندانیان جنبش سبز و مردان برداشتن رفت هست، اون 3 نفره و تلاش هم کرده، ولی خب اصلا ایته مسئولیتش نیست. این به لابیگری ها مانو خواست جامعه مدنی نیاز داره و همچنین درخواست نهادهای حقوق بشری. یک مقدار به نظر من پیچیده است و یک مقدارم این مسئله زمان بره، ولی دقت هم باید بکنید تناسب قوای سیاسی در ایران به نحوی اگه آقای روحانی برود افراد تندتر افراطی‌تر مثل احمد نژاد حاکم خواهند شد، آقای روحانی هم با چالش‌های زیادی مواجهه. این چالش‌ها نیاز داره که ما راه حل‌هایی هم برای حل مسئله ارائه بدیم. البته حقوقدان‌ها و اونایی که وارد خب درخواست درست حقوقی دارن، مجامع جهانی درخواست حقوقی دارن، ولی اونایی که نگاه سیاسی دارن به مسئله، نه حقوق بشر سیاسی میدن، باید راهکارهایی هم ارائه بدن و یا طرح کنن که اگر آقای روحانی توانست انجام بده و اگر نتوانست مثلا پاسخگو باشه. ما الان در حقیقت الان وارد این دوره و این مقطع و این نوع چالش با دولت روحانی هستیم و بخصوص اون نگاه افراطی که بخشی در قوه قضاییه هنوز وجود داره و دوست هم داره اصلا کل بازی به هم بخوره و مواضع آقای لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه که دیگه از حرم شمسه و جای اصلا مثال زدن نیست، ایشان اصلا حقوق بشر ملعبه میدانه و نگاهش به حقوق بشر کاملا یه نگاه منفیه، در که هر جمع لازم باشه البته به نفعشون باشه بهش استناد میکنن، به این گزارش های عفو بین الملل در کشور آمریکا اینا استناد میکنن، وقتی ایران میرسه میگن سیاسیه. این مشکلی هم از که وجود داره، ولی به نظر من باید رفت جلو و الان به یک راه حل های تعاملی اطلاع طرح کرد مسئله حقوق بشر رو به شکل تعاملی که بشود این بندها رو تغییر به قوانین در ایران بشه تغییر داد و بهش نگاه کرد و به چالش.
آقای لاهیجی، ما میبینیم که در یکی دو دهه اول انقلاب، قبل از اینکه مسئله هسته‌ای مطرح بشه، غربی ها بیشتر به مسائل حقوق بشر در ایران اهمیت میدادن. الان هم گویا دولت جمهوری اسلامی فهمیده که الان اولویت دنیای غرب براش مسئله هسته‌ای است و مسئله حقوق بشر در ایران از اهمیت کمتری به نسبت اون برخورداره. آیا از این فضا دولت جمهوری اسلامی نمیتونه استفاده بکنه که به نسبت به مسئله حقوق بشر کم اعتناتر باشه و یا اهمیتی نده؟
ببینید، اصولا مسئله حقوق بشر یا دیگر اختلافاتی که جامعه بین المللی با یک دولت و از جمله جمهوری اسلامی ایران داره، در گروه این است که اصلا یک دولتی سیاستش در مسیر گفتگو، مذاکره و رسیدن به تفاهم با جامعه بین المللی یا نه سیاست درهای بسته رو پیشگیری میکنه. در زمان آقای رفسنجانی با توجه به اینکه در دوران جنگ ایران و عراق ایران دچار یک در حال انزوای غیر قابل قبول برای جمهوری اسلامی و بدون سابقه بود و بعدم احتیاج داشتن به اینکه در حال از هر جهت تجدید نظر بکنن در سیاست 8 9 ساله دوران جنگ، بنابراین رفتن به سیاست جامعه باز، یعنی درها ایران رو باز کردن به روی ناظران بین المللی و شروع کردن به گفتگو کردن درباره خیلی از مسائل و از جمله مسئله حقوق بشر. فقط مسئله این میلیاردها معاملاتی که با کشورهای غربی و در سطح اونها آلمان میشد که فقط مسئله حقوق بشر نبود، بلکه بسیاری از مسائل بود. در همون زمان هستش که مسئله حقوق بشر هم مطرح میشه، ناظران سازمان ملل هم به ایران میرن، گزارشگر ویژه راجع به ایران یا گزارشگران موضوعی، ولی مسئله الان مسئله نیستش که به ویژه دوران، یعنی از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی که بگیرید تا 8 ساله دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، مسئله اصلا تغییر سیاست، یعنی جمهوری اسلامی رفته دو مرتبه به دنبال سیاست درهای بسته. من نمیخوام دفاع از آقای احمد شهید رو به عهده بگیرم، ولی مسئله اینه که درهای ایران طی 60 سال گذشته بر روی تمام گزارشگرای سازمان ملل بسته بوده، فارغ از اینکه آیا احمد شهید در روشی که پیش گرفته تمام زوایای قضایا و جوانب امر احتیاط رو رعایت کرده یا نکرده. هیچ گزارشگری طی 6 سال گذشته پاش به ایران نرسیده. بله، جمهوری اسلامی همیشه چون سیاستش ما در مجمع عمومی دیدیم، در کمیته سوم دیدیم، در کمیسیون شورای حقوق بشر گذشته، در شورای حقوق بشر کنونی، جمهوری اسلامی سیاست معامله است. بنابراین از طریق دوستی، از طریق دعوت، از طریق پاکت دادن، پاکت‌های نقدی، پول، می‌دونید سعی میکنه هیئت‌های نمایندگی رو بخره و از جمله کمیساری‌های حقوق بشر رو به ایران برای مهمونی دعوت کنه. ما اینو با خانم مای رابینسون دیدیم، با خانم لویز آربر هم دیدیم، با خانم پیلای هم چندین بار دیدیم. خوشبختانه خانم پیلای در اثر زنهارهایی که بهش داده شده گفت بارها جمهوری اسلامی پاسخ داده که پذیرش دعوت منوط به پذیرش احمد شهیده. یعنی اگر پای احمد شهید به مجرد اینکه از ایران درخواست ویزا کرد به ایران رسیده بود، اصلا دیگه موجبی برای گفتگو با سازمان‌های سیاسی و از جمله سازمان‌هایی که می‌خوان براندازی بکنند موردی نداشت. ولی وقتی که درهای ایران به روی گزارشگر ویژه بسته است، گزارشگر ویژه برای مستند کردن گزارشش چاره‌ای جز گفتگو با همه سازمان‌های سیاسی فارغ از مواضع سیاسیشون، فارغ از هدف‌هاشون نداره، به خاطر اینکه در غیر این صورت گزارش یک جانبه خواهد بود.
اجازه بدید آخرین پرسش رو از خانم شریف‌پور داشته باشم که اگر آقای روحانی و دولت ایشون نخوان درهای حقوق بشر رو بر روی گزارشگران ویژه و همچنین سازمان‌های بین‌المللی باز بکنن و همچنان این درها رو بسته نگه دارن، فکر می‌کنید در وجهه آقای روحانی، در وجهه دولت ایشون و تأثیراتی که ممکنه روی دولت ایشون بذاره چه اتفاقی خواهد افتاد و این سازمان‌های بین‌المللی چگونه نگاه خواهند کرد به دولت آقای روحانی؟
ببینید، باید فرصت داد به دولت آقای روحانی. اولا اضافه من بکنم که یک گزارشگر ویژه بایستی با تمامی اقشار اپوزیسیون، گروه‌های برانداز و حتی مسلح هم گفتگو داشته باشه. این به این معنی نیست که اگر گزارشگری گفتگو نکنه گزارشگر خوب یا بدی هستش. ولیکن آقای روحانی بعد به هر حال سیاست خارجی ایشون تحت ریاست آقای دکتر ظریف، اون چیزی که من پیش بینی می‌کنم، سعی می‌کنند که به جامعه بین‌الملل به خصوص اون نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، فعالین حقوق بشر، همون مسئله تعامل و گفتگو رو درهاش رو باز بکنن. امید بر این هستش که آقای احمد شهید راهکارهای عملی برای بهبود و ارتقای حقوق بشر ارائه بده. یا دولت آقای روحانی بیشتر از چند ماه دیگه فرصت نداره و برای ماها که مسائل حقوق بشر رو از نزدیک دنبال می‌کنیم، متأسفانه خارج از ایران فقط یک سال بیشتری نمونده که آقای روحانی و دولت آقای روحانی و کسایی که در این دولت هستن به نظر میرسه که اینقدر با جامعه بین‌الملل و روابط بین‌الملل و دنیای خارج آشنایی کامل داشته باشند که بدونن در کنار مذاکرات هسته‌ای مسئله حقوق بشر هم یک اهرم بسیار بسیار پر اهمیتی هستش. دولت جمهوری اسلامی و عملکرد اون در سال آینده در ماه ژوئن دوباره برای بررسی دوره‌ای در شورای حقوق بشر پرونده اون بررسی خواهد شد. دولت آقای روحانی و آقای دکتر ظریف اینها با خبر هستن از این مسئله و من مطمئن هستم که میدونن یکی از این اهرم‌ها مسئله حقوق بشر هستش و تا زمانی که درها را برای گفتگو با نهادهای بین‌المللی باز نکنند و تا زمانی که پیشنهادها را پذیرا نباشند مسئله هسته‌ای ایران هم اگر حل بشه مشکل حقوق بشر هم باید حل بشه و امیدوار هستیم که دولت آقای روحانی این مسئله را که من مطمئن هستم به اون اطلاع کامل دارن قدم‌هایی را بردارن. زمان کوتاهه. من این مثال را میزنم، ماه عسل ایشون در رابطه با حقوق بشر فقط یک ساله. باید دید قدم به قدم مقامات دولت آقای روحانی چه خواهند کرد.
متشکرم از آقای تغییر رحمانی و عبدالکریم لاهیجی در پاریس و همچنین الهی شریفپور در نیویورک که در برنامه دیدگاه های این هفته با من وحید پور استاد همراه بودند.
ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. روز یک شنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهر مسیحی نشین معلولا در شمال دمشق را در دست گرفتند. به گفته مقام‌های محلی در افغانستان به دنبال حمله هوایی یک پهپاد ناتو 8 نفر غیر نظامی در ولایت شرقی کندر کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین سفر خارجی خود در این سمت راهی عراق شد. خبرگزاری مهر میگوید از عصر روز شنبه برخورد پلیس تهران با افرادی که بدپوشش خوانده اند بار دیگر شدت گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبریک سال نو یهودیان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و آن را تلاشی به گفته او برای منحرف ساختن اذهان از مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در پی حمله به سرکنسولگری ایران در شهر هرات سفیر افغانستان را احضار کرد. محمد باقر نوبخت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با صدور حکمی محمود عسکری آزاد را مأمور فراهم ساختن مقدمات احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کرد.